أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنده هم به نوبه خودم شهادت حضرت زینب کبرا رو تعزیت عرض می کنم با امید این که بنبستی رو که با نادیده گرفتن قدیر به جهان اسلام تحمیل شد و کربلا با جمع بین عاطفه و حماسه راه خروج از اون بنبست رو نشان داد، بشناسیم و تاریخ برگشت به قدیر رو در فضایی که بنی امیه های تاریخ در اون فضا عیش پراکنی می کنند رو به تاریخ برگردانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در فصل چهارم عنوان بحث اینه: در این که راه رسیدن به این کمال بعد از اثبات امکان آن کدام است؟ و حالا بحث شد که امکان این هست که انسان علاوه بر ایمان به غیب، که ایمان مقدسی است، یک نوع حیات دینی دیگه هم هست، اون انقطاع تام است. خب در انقطاع تام شهود هست، در ایمان به غیب تصدیق قلبی هست، قلب تصدیق میکنه حقایق رو و تسلیم میشه، ولی در ایمان به غیب ببخشید در انقطاع تام نه، غیر حضرت حق رو اصلا نمیتونه در منظر خودش داشته باشه. ایشون روشن کردن که این راه ممکنه. حالا در این فصل میخوان باب این رو که خب چطوری ممکنه بحث کنن. این فصل فصل وسیعیه، حالا یه مختصری من از متن میخونم و یه مقدارم کلیاتش رو که یادداشت کردم میگم که انشالله باب بحث برای عزیزان باز بشه. متن اینجوری است که میگن: میگوییم از آنجا که نسبت آنچه در سرای طبیعت و عالم ماده است به حقایق خود مانند نسبت ظاهر به باطن است. این محکمات بحث شهود است. دوباره همون بحث اون جلسه باید تکرار بشه که چطوری نگاه کنیم که درست نگاه کرده باشیم، وقتی که متوجه باشیم که رابطه عالم بالا با عالم پایین رابطه علت و معلول حقیقی است. در علت معلول حقیقی تلاش باید بکنیم که کسرتی وسط نیست، یک تجلی است. خب این تلاش، ببینید شما الان این مسجد دارید نگاه میکنید، یه نگاه اینه که ستون میبینیم و این چیزا. خب این ستون و اینا که همون آجرها و سنگ هاست، خود مسجدم که یک مفهومه در خارج که مسجد نیست، که اعتبار ماست برای این که بتونیم زندگی کنیم. پس این مجاهده اینجا یعنی این که آقا نگذار اینا تو را از اون توجه، که آقا این یک مرتبه نازله از وجود است دیگه. تو اون نگاهی که مرتبه نازله وجود است، وجود میبینید. وجود اینجا چیزی جز این نیست که ما در مقابل اون یه وجود داریم. مشکل کجا شده است که حالا خود علامه کمک میکنه، مشکل این شده است که این وجود رو که روشن‌تر از همه این چیزاست که میبینیم، این در حجاب میره. میفرماند که ما وقتی متوجه باشیم از آنجا که نسبت آنچه در سرای طبیعت و عالم ماده هست به حقایق خود، یعنی اینا نسبت به حقایق خود چیه؟ نسبت ظاهر به باطن است. خب بعد مشخص شد چی؟ و هر خصوصیت وجودی یه متعلق به ظاهر در حقیقت متعلق به چیه؟ به باطن است. یعنی شمال مثال سادش، یعنی تمام اینجور که من حرف دارم میزنم، میبینم، حرکت میکنم، اینا متعلق به چیه؟ متعلق به اون خود منه که اینا ظهور اونه. برای همین شما ناخودآگاه اون خود من را در منظر خودتون میابین و اینا را به اون نسبت میدین، میگون فلانه حرف زد. خب چرا؟ چون رابطه وجودی برقرار کردی. میگه همیشه این طوریست که ظهور اشاره به یک حقیقت باطنی داره، در حقیقت متعلق به باطن است و بالعرض و به تبع باطن به ظاهر استناد دارد. یعنی واقعا اینجوریست دیگه که ما بعد که میگم که دست فلانی، در واقع میگم که اصلش اون فلانی است، این به تبع این دست اونه، یعنی اصلا به اون شخص نسبت میدیم. پس ادراک ضروری است که نفس نسبت به خودش دارد، اولا و بالحقیقه متعلق به باطن اوست. شما الان چه حس میکنید از خودتون؟ خودتون رو حس میکنید؟ دست و چشم و گوشتون رو که حس نمیکنید؟ ادراک شما از خودتون، ادراک شما از دست و پاتون نیست، ادراک شما از خودتون، ادراک شما از باطن خودتونه. دور از اول ببینید، دست و پای شما ظاهر شماست، حالا ادراک شما از خودتون، ادراک شما از ظاهرتونه یا ادراک شما از باطنتونه؟ چون شما ادراکتون از خودتون خودتونید، نه ادراکتون از خودتون دست و پا و چشم دونید. پس ادراک شما از خودتون، ادراک شما از باطن دونه. متن بخونیم. پس ادراک ضروری که این ضروری اینجا یعنی اینکه کاملا واقع میشه. پس ادراک ضروری که نفس نسبت به خودش دارد، اولا و بالحقیقه متعلق به چیه؟ به باطن اوست. این راه خیلی خوبی را میخوان جلوتون بذارن. تا اینجا هیچ مشکلی ندارید ها، که آقا من وقتی میخوام خودمان درک کنم، یه درک مشخص روشن بکنم، باطنم را درک میکنم. تا اینجا با من اومدی؟ حالا دقت کن. و به عرض و به توان مربوط به خود نفس است. یعنی این که شما میخواید میگوند خودم، در واقع اون اصل خودتون که خارج از این شخص و این حرفاست رو حس میکنید. پس حقیقتی که در باطن نفس هست از خود نفس آشکارتر و بدیهی‌تر است. چرا؟ دوباره از اول، شما وقتی میخواید خودتون رو درک کنید، باطنتون برادون روشن‌تر است تا دست و پادون. میگون خودم، میگون خودم چی برادون در صحنه است؟ نفستون در صحنه است، دست و پادون که در صحنه نیست. یعنی وقتی میخوان خودتون رو درک کنید، باطنتون روشن‌تر است براتون تا ظاهرتون. اومدید تا اینجا؟ خب حالا باطن روشن‌تر از باطن است یا ظاهر روشن‌تر از باطن است؟ بحث اینجوریش می‌کنیم. آیا همیشه ظاهر برای ما ظاهر ما برای ما روشن‌تر است یا باطن ما برای ما روشن‌تر است؟ تو این مثال که زدیم، یعنی ما ادراک خودمون از خودمون، منمون برای ما راحت تر روشن تر از که ما خودمونیم یا دست و پامون؟ تا اینجا که قبول داریم. پس نتیجه میگیریم ادراک باطن خودمون، باطن این بدنمون برای ما روشن تر است از ادراک ظاهر خودمون. حالا یه خود به دقت کنیم، همینجا حل کنیم تا بریم بالاتر. خب شما الان واقعا اینجا چه حالی دارید؟ خب میکنه آره دیگه خودم. اما یکی بگه کو خودت، میمونی توش. مشکل این ساحت سوال است، این ساحت سوال خطرناک است. بنا شد ما ادراک خودمون رو در نسبت خودمون داشته باشیم یا در نسبت بیرون؟ بحث اون جلسه، ما بیرون که کاری نداریم که، بیرون به جهت اون ادراک نفس بود که از طریق حس خودمون بودیم. من امیدوارم که بعد که من بحث میکنم غیر این جلسه، این جلسه رو پیشنهاد میکنم متن نخونید، ولی امیدوارم که این جلسات تا اینجا شما بعد از عرض من متن رو چند بار بخونید تا ملکه بشه. خب ادراک شما که برای شما ضروریه که خودتونید، ادراک باطنتونه یا ظاهرتون؟ باطنتون. خب حالا این باطن دونم باطن داره یا نداره؟ خب ادراک شما از باطن دون که ظاهر است نسبت به باطن باطن روشن تر است براتون، یا ادراک شما از باطن باطن دون براتون روشن تره؟ طبق این قاعده باورتون نمیاده، اما حالا میبینیم انگار میشه. دوباره قاعده را داشتید؟ خب حالا سریع میریم بعد بحث میکنیم. حالا ادراک باطن باطن که نسبت به ابتن باطن میشه برای شما روشن تر است یا ابتن برای شما روشن تر است طبق این قاعده؟ خب حالا باطن 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 هستی چیه؟ خداست. میخواد ایشون روشن کنید که آقا هیچی برای ادراک، هیچی برای ما روشن تر از خدا نیست. اما تو این دستگاه، تو کدوم دستگاه؟ تو این دستگاهی که خدا کو یا خدا هست. ببین شما وقتی که از ادم میپرسن که آقا خودت که حس میکنی کو، چه تعجب میکنیم که هست. آشتی با خدا رو یادتونه، چهار جلسه فقط گفتیم انسان فقط هست، نگذاشتیم که بگید که انسان جسم است، نمیدونم زن است، مرد است، بلند است، کوتاه است، انسان فقط هست. خب شما این هست و از کجا یافتید؟ از اینکه خب هست، هست و حس میکنید. شما خودتون رو که براتون روشن است به صرف این که باطن شماست براتون روشن است. لازم نیست که بگردید که خودتون رو پیدا کنید، لازم نیست که اثبات کنید، که این اثبات حجاب میشه. تازه اینجا جای اثبات که نیست، که شما فقط این نحوه ادراک دونا فعلا نگه دارین. ادراک شما از خودتون چه جنسی است؟ این ادراک رو اگه پیدا کنید میرسیم به این که ادراک شما از خدا که این جنسی است بیشتر از ادراک شما که خودتون رو ادراک میکنید خدا براتون روشن میشه. مشکل کجاست؟ دیدین این بچه ها را آنی که براش میگه خب خدا چه شکلیه، یعنی ساحت ارتباط با موضوعات شکله. حالا اگر این از این ساحت دراد میتونین تازه باش حرف بزنید، یا شما میان از این ساحت درش میارید. یا حتی یه مشکلی که ما زیاد سر کلاسامون داریم، حتی به من ایراد گرفتن، یکی میگفت که آقا شما چرا این معرفت و نفس استدلال نمیکنید؟ فکر کرده بلد نبودیم استدلال کنیم. عیبش اینه که استدلال نکردید، در صورتی که ما همه تلاشمون نیست که استدلال نکنی، چون اگه استدلال بکنیم که دیگه در حضور قرار نمیگیریم، در فکر قرار میگیریم. ما که اون که کار ما نبود، اون که این همه استاده این کار کردن، که ما همه تلاشمون این بود که شما این خودتون رو بیابید. اگه دقت کنید واژه هام که به کار میرید از همین جنس هست، بیابید. حتی نمیگون بفهمید، اگه بگون بفهمین چی میشه؟ مفهوم میشه. بیابید از به خصوص تو خیشتن پنهان اگه عنایت بفرمان، واژه ها واژه های حضوری است، یعنی داریم در نگاه شما قرار میدیم. متن رو با هم بخونیم. پس ادراک ضروری که نفس نسبت به خودش دارد اولا و بالحقیقه متعلق به باطن اوست و به عرض و تبع آن مربوط به خود نفس است. پس حقیقتی که در باطن نفس است، رفتیم دوباره کجا؟ یه خود بالاتر ها، از خود نفس آشکارتر و بدیهی تر است طبق همین قاعده. بعد میگن چرا ما نمیفهمیم؟ مگه بنا بود بفهمیم؟ مگه همه اشکال نمیتونید بگیرید که اگه به من میگن که خب آقا من نمیفهمم، که شما میگن منم میفهمم، میگم این منی که نمیفهمه که منش نمیفهم، میگه میفهمه که منش نمیفهمه، میفهمه یه وقتی مییابه که خودش خودش است. یعنی مشکلش اینه که داره ساحت عوض میکنه، میخواد با استدلال بفهمه. این مشکل رو حل کنین تا بتونید برنجلو. شما اینجا اشکال میکنین، نه ما حقیقت نفسمون برای ما آشکارتر نیست. چرا آشکاریه چی گرفتیم؟ عادت به فهم، عادت به استدلال. خب این مش گشنده میگن 700 هزار سال طرف تو برزخ میمونه تا راه بهشت رو پیدا کنه. میگه راه بهشت چیه؟ حضور خدا. بهشت مظهر اسماء الهی است. این یعنی هنوز نشسته میگه خدا کو؟ یعنی کسی که بره قیامت و هنوز دنبال دلیل خداست، 700 هزار سال طول میکشه تا این دراد از این مسئله. خب بعضی هم همین امروز در اومدن فرمودن الان قیامتی قائم. چی تو شد که الان قیامتی قائم؟ چی جلوشون اومد؟ خب خدا و اسماء الهی جلوشون اومد. راه خیلی حالا تعجب میکنید چرا علامه این همه روایات معرفت و نفس تو این متن آورده است. با هم میریم جلو. هی میخوام تکرار کنم، میگن چرا؟ پس حقیقتی که باطن نفس است از خود نفس آشکارتر و بدیهی تر است و آنچه که در باطن این باطن است از آن نیز روشنتر و بدیهی تر است و همینطور پیش میرود تا میرسد به حقیقتی که هر حقیقتی به او ختم میشود و اون خود آشکارترین معلومها و بدیهیترین بدیهیات است و از آنجا که صرف و از آنجا که وجود او صرف. صرف یعنی چه؟ یعنی هیچی نیست، فقط آب. ببینید آب فقط تری است، نمیگم صرف تری. حالا وجود حقیقت کل فقط وجود است. از آنجا که وجود او صرف و پاکی از آلودگی و اختلاط است، یعنی چیزی قاطیش نشده است، ثانی و دوم و نیز غیر و بیگانه برای او تصور نمی شود. اصطلاح فلسفیش نه صرف الوجود لا یتکرر و لا یتسنا. یعنی وجود که دوتا نمیشه، چون اگه دوتا بشه چی میشه؟ یعنی یه چیزی وسطش اومده است که اون غیر وجود است. و غیر وجود چیه؟ عدم است. عدم میتونه چیزی باشد وسطی دوتا وجود بیاد؟ پس محال است دوتا باشد وجود. یا یه چیزی غیر وجود قاطیش بشه. غیر وجود چیه؟ عدم است. عدم که چیزی نیست که قاطی یه وجود بشه. پس وجود صرف است. وجود صرف است. وجود هیچی دیگه جز غیرش نیست. بله. برای تصور نمیشه. و نسبت به 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 این جمله و نسبت به ادراک او نیز رفع کننده و من و بازداری من کننده فرض ندارد. خب شما اگه بخواید وجود محض رو درک کنید، چیزی هست که نگذره؟ اون که بخواد نگذره چیه؟ عدم است. عدم که چیزی نیست. پس محال است اگه کسی خواست صرف وجود و حقیقت عالم رو درک کنه مانع کار باشه. عجب. پس شما براتون وجود که حقیقت 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 همه چیز است، آشکار 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 است، هیچ چیزی هم نیست که نگذره. چرا؟ اون که بخواد نگذره که وجود را ما ببینیم چیه؟ غیر وجوده. غیر وجود که عدم است، عدم هم که نیست. پس کار گیر کجاست؟ حالا اول قضیه روشن بشه که ما چه دریایی داریم زندگی میکنیم. بعد میفرمون البته این برهانی تام و غیر قابل رد است. اینکه هیچ مانع دیدن وجود نیست خیلی روشنه، چون برای اینکه غیر وجود عدم است، عدم هم که نیست. از اینجا به بعد حضرت علامه مثال میزنند. مثمندم اگه بخوایم مثال رو بهش بمونم رو متنش، حتما این جلسه رو از دست میدیم. اینجا من از یادداشتایی که جمع‌بندی کردم میخونم تا زود بتونیم یه نتیجه انشاءالله امروز برسیم. اینجور یادداشت کردم: ما خود را درک میکنیم، یعنی باطن خود را درک میکنیم. تا اینجا که راحتی، چون هر چه در ظاهر است از باطن است. وقتی ما خود را درک میکنیم، در سیر درک بواطن خدا را درک میکنیم. همین حالا. خب میدونم یخت مشکل. شما از خودتون نپرسیدین چرا اینقدر اصرار است که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. این روایتی که همدون شنیدین که از نظر ادبیات هم که میبینید میگه برو برگرد نداره، یعنی تأکیده. چطوری میشه من عرف نفسه و فقط فقده، یعنی حتما حتما بی برو برگرد خدا رو درک کرده. حالا با بحثی که شد ببینید، شما باطن خودتون رو خیلی راحت درک میکنی، روشنه براتون. خب رب چیه؟ باطن باطنه دیگه. اگه باطن باطنه راحت تر از باطن درک نمیکنی، پس حتما خدا رو درک میکنی. مشکل کجاست؟ پس ادعا درسته، ما مشکلمون یه جایی است که باید اون حل کنیم. باطنها همچنان جلا می رود تا به کل حقیقت برسد. هر کس بخواهد خود را ببیند خدا را می بیند. عکسش شد. وقت حالا میام ازم، شما اگه خواستید دست دونه ببینید، دست می بینید یا منتون که دست داره می بینید؟ می گوید دست من. یعنی قبل از این که این دست ببینید می گوید من که این دستمه. یعنی اون که آشکارس و باطنست را اول میبینین، بعد این دست رو میبینین. خب حالا به جهت این که باطن آشکارست منجر میشه که ظاهر را به باطن ببینین. حالا باطن باطن عالم چیه؟ خداست. پس اون بزرگان که فرمودن اول آدم خدا را میبینه بعد همه چیز را میبینه، تو این فضا دارن میگن. دوباره بحثا داشته باشید ببینیم این حسا چرا از دست دادیم، چطور شده این حسا از دست دادیم. پس در واقع داریم میگو این حس هست حتما، که همینطور که شما وقتی میخواین اجزایتون رو ببینین، خودتون که آشکارترید از اجزایتون را دارید پیش خودتون، دارید ها نمیفهمید ها، دارید وجده واجدید، بعد ظاهر را به باطن میبینید. خب باطن 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 که روشنتره برای شما، پس تمام بواطن ها به حق میبینید و تمام ظواهر هم به حق میبینید. حالا من دارم یاد داشته ما میخونم: اگر کثرت در کار است محدودیت به میدان آمده است. تا اینجاش قبوله؟ شما چرا چند تا چیز میبینید؟ خب میگوین که این میز غیر از این فرش است، محدودیت اومده است به میدون دیگه. خب حالا این محدودیت ها را اینجور بگیم، اگه محدودیت ها را ازش آزاد بشیم، قیدها را آزاد بشیم، چی میاد در صحنه؟ اون حقیقت. خدا مطلق است، خدا که هیچ قیدی نداره که، مطلقه. چرا خدا پیدا نیست در عین اینکه اینقدر هست؟ برای اینکه محدودیت ها اومده وسط. اگه یادتون باشه در جلسه قبل فرمودن با کوشش و مجاهده محدودیت ها را باید برطرف کرد. لغت خیلی خوبی بود. صفحه چند بود؟ سطرش هم باید یادتون باشه با صفحه، سطر اول صفحه 50. هرگاه انسان با کوشش و مجاهدت از این حد بگذرد و از آن قفلت یعنی بیاد جدا، ناگزیر باطن را مشاهده خواهد کرد. مثال که زدیم، مثال یه ژاکتی را زدیم که با یه کرک که یه کرک یک رنگ براش نقش و نگار گذاشتن. خب ما فقط کافیست که نگذاریم این محدودیت هایی که واقعا از کرک بودن بیرون نیست، ذهن ما رو مشغول کنه، ذهن ما رو مشغول کنه. دقت کردین گاهی آدم اینقدر حساس است به این مارپیچایی که رو جاکت انداختن ده این گلا که اصلا یادش میره که بابا این چه رنگی بود این حرفا. خب حالا عکسش کن، نگذار این کسرت ها تو عالم برای تو شک بیاد. عجله نکنین، متن میخونم بیشتر از این روشن میشه انشاءالله. اگر کسرت در کار است، محدودیت به میان آمده. هر چه قید بیشتر شود، ظهور کمتر میشود. حالا میگم از بالا، حضرت حق مطلقه. خب حضرت حق مطلقه، هر چه که حضرت حق نازل بشه اون مطلق محدود میشه، هر چه محدود بشه ظهورش چی میشه؟ کم میشه. حالا اگه یه راهی پیدا کنیم که این قیدها و محدودیت‌ها کم بشه، ظهور چی میشه؟ بیشتر میشه. ظهوری که هست و هست و هست رو میابیم در واقع. پس ما نمیخوایم بگردیم ظهور حقا پیدا کنی، ما یه موانع وهمی نه واقعی، این گلهای نقشای این ژاکت واقعا یه چیزی بود غیر جاکت، غیر کرک، هیچی نبود. نه، ذهن ما ساخت. اون چه واقعیت همین کرک هاست، به شکلهای مختلف ظهور کرده. اون شکل هم که واقعیت نداره، ذهنیست. یعنی ذهن شما این پیچ رو اسمش میذارید مارپیچ، این رو اسمش میذارید گل، اما اینا واقعیت خارج فقط کرک هست. کرک اگه منحنی بشد از این طرف یا منحنی بشد از اون طرف، که از کرک بودن در نمیاد که. پس اونجه که محدود است و کسرت هست وهم است. مجاهده یعنی چی؟ یعنی نگذاریم این اوهام غلبه کنه. شما این عقلش رو همه دون تو زندگیتون تجربه کردین. میگون آقا پول خوشبختی نمیاره. این دستگاهش چیه؟ پول کسرت. ما پول خوشبختی نمیاره. خدا غنیست و خودش هم رزاقه. خب اینه، حالا یه سالک تو همه جا این حضور را پیدا میکنه. این پول خوشبختی نمیاره. چه دستگاهیه؟ یعنی آقا یه غنی مطلقی در این عالم هست؟ ماوراء اینا تغذیه میکنه ما را، تغذیه میکنه ما را. توهما ما فکر میکنیم که چون این شغل داریم، به قول اساتید ما میفرمودن دو کس هست که چون که این توهما ندارن رزقشون دم دستشون است. یکی بچه ها قصه این که حالا چی کار کنیم، حقوقمون چندی باشه، این شغل بیشتر است یا اون شغل، ندارن. شیر مادر تمیز هم بقلش تازه میکنن و بشم میدن. پیره مرده و پیره زنه رو هم دقت کردین دیگه، اینا دست کار نداره دیگه، کار نمیتونن بکنن اینا، عمر رزقشون راحته. جوانان که در به در دنبال یه شغلند و پولانون. خب چرا؟ برای این که میگن خودمون دیگه بالاخره یه کاری باید بکنیم. اگه گذشته بودن به عهده خدا بیکار نبودن دا، اما کارشون نونشون نمیداد، خدا نونشون میداد، طبق وظیفه کار میکردن. شما دیدیم خب این عموما حضرت امام و اینا، خب اینا یه برای یه قدم هم برای نونشون قدم ور نداشتن، هیچ وقت هم از گشنگی نموردند. هیچ علامه طباطبایی مسئول سی المیزان را بنویسه. نظام اعتباری عالم این المیزان را تبدیل به چی کرد؟ کتاب کرد و بالاخره حقوق علامه هم رسید. این مثال است که اصل قضیه گم نشه، که یک حقیقتی است محدودیت ها این آشکاریش رو در حجاب میبره. خب راه چیه؟ راه اینه که نگذاریم این محدودیت رو غلبه کنه، میریم جلو. هر کس قید او بیشتر است از حق دورتر است. حق در صحنه نیست یا این در صحنه حضور با حق نیست، با اون ادله ای گفتیم. ببینید هر کس قیدش بیشتر است از حق دورتر است. خب حالا اگه خیلی کسی برای خودش قید، اینکه می فرمان متکبر نباش. متکبر یعنی چه؟ یعنی من حساب کنم یه کسی هم که غیر شما. آدم خاکی متواضع یعنی چی؟ یعنی ما آقا همین هممون هیچی، ما نوکره شما هم برای اینکه هممون هیچی. کسی متکبر میگه نه من از شما جدا. در این روایت داریم والله بوی بهش به مشامش نمیرسد. بهش یعنی چی؟ یعنی محل تجلیه اسماء الهی دیگه. میفرماد اگه کسی به اندازه خردل تکبر داشته باشد بوی بهش به مشامش نمیرسه. قاعدهش اینه، برای اینکه این در محدودیته، در محدودیت که هست در قید است. حضرت حق بی قید است، اطلاق داره، نمیتونه حضرت حق رو ببینه. حالا میخوام اگه خدا کمک کنه بحث فنا رو میخوام جمع کنم. برای رسیدن به حق باید از تعینات کم کرد. درسته یا نه؟ تعینات یعنی آقا بنده برای خودم یه تعین، یه شخصیتی داشته باشم. همه تلاش من و شما این است که دیده نشیم. ببینید مثلا دقت کنید، همه تلاش من و شما اینه که دیده نشیم، نه اینکه خودمون رو بندازیم جلو دیده بشیم. یه وقت به حکم وظیفه بنده و جناب عالی مجبوریم بیایم یه کاری بکنیم، اما تا اونجایی که میشه باز باید دیده نشیم. اساتید دیدین میان میگن آقا منتقل میکنن ما رو به اهل بیت. از کدام بارها عظمت ملا صدرا برای ما این نیست که آدم بزرگیه، عظمت ملا صدرا برای شخص بنده اینه که ما را بین بین الله نزدیک کرد به اهل بیت. یعنی خودش نزدش ما ببینیم. استادی که برای ما متعین بشه این طاغوت است. باید که آدم تعین نداشته باشه. بقیه هم نباید یه کاری کنند خودشون تعین خودشون را به کسی نشون بده. وقت به اهل بیت که میرسید، اونا هم که اصلا دیگه خودی نداره، فرمان نحن و الله اسماء الحسنا. دیگه اونا که اصلا آدم همطور نگاه کنه منتقل به حضرت حق میشه. برای رسیدن به حق باید تعینات را کم کرد. و فنا یک نوع سیرورت وجودی است که با رفع قیود موجب می شود با مراتب بالاتر متحد شویم. ببینید فنا یعنی چی؟ یعنی شما از این تعینات دون سیرورت خودتون را تغییر بدید. فنا نابودی نیست، فنا آزاد شدن از تعینات هست تا انسان خودش رو در بی تعینی در مقام وجودی برتر حس میکنه. یادتونه گفتیم اگر انسان بیاد در موطن عالم مثال خودش، که اونجا دیگه کسرت نیست دیگه، خودش و تمام اون عالم یکی میشه. حالا شما دارین دیگه در یه روایت داریم پیامبر با تمام هستی هستند، با یه گیاه کوچولی گوشه این عالم هست، با عالی ترین حقایق هم هست. چرا؟ در حیطه وجود خودشون رو که از هر تعین آزاد کردن با تمام وجود یگانه شدن. پس با تمام اطوار وجود با اون وجود هستن. این بحث عجیبیه که حالا همین اندازه باشه. پس رسیدیم به این که وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و خود را و حقیقت خود را مد نظر قرار گرفت، رب خود را می‌یابد. روشن شد حقیقت خودتون را که نگاه کنین دیگه نفس را می‌بینید یا باطن نفس را می‌بینید؟ باطن نفس را که ببینید باطن را می‌بینید دیگه. تو درسای عرفان می‌خونیم یه تن داریم، یه من داریم، یه من من داریم، یه خدا داریم. حالا تنش که معلومه، منش همین نفس ناطق است که تجرد داره. من من همون فطرته، فطرت باطن باطن است. باطن فطرت چیه؟ خود خدا. فاقیم بچه در دو چشم مولوی میگه دیگه، در دو چشم من نشین، یعنی بیا خدای پیدا شو. ای آن که از من منتری تا قمر را واگشایم، یعنی دیگه نور حقیقت قمر رو بینم که از قمر روشنتری. واقعا درست گفت یا نه؟ روشنتر. یعنی شما منتون براتون روشنتر از یا تنتون؟ خب من قمر نفس بگیرید، یعنی یا فطرت بگیرید قمر. حالا چرا فطرت قمر است؟ برای اینکه از شمس نور میگیرد، خودش که نور نداره دیگه. حالا این خب فطرت که اینقدر برادون روشن است، یه گناه بکنید هی پدردونه در میاره، چرا همچی کردی، چرا همچی کردی، از دستش هم به این راحت نمیشین، یقه دونه میگیره. حالا از این نزدیکتر روشنتر خود حضرت حق میشه، یعنی میگه که از قمر روشنتری. شرطش همینه که میگه این قیدها رو ما باید کم کنیم. و این هم ببین جمله رو یه بار دیگه میخونم. وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و حقیقت خود را دید، مسئله روشنه دیگه. حقیقت خود شما میبینید وقتی که، دوباره جمله رو تکرار میکنیم، وقتی ما خودمون رو، بدنمون رو و خودمون را با حس بدنی نبینیم، خودمون را با خودمون ببینیم، آزاد بشیم از بدن و بدنیات، نگذاریم حس بدنی غلبه کنه، خودمون برامون آشکار میشه. خب حالا این خودمون که آشکار شد، حالا باز بیام قیدهاش، قید تکبر، قید این که من مهمترم، قید این که من حالا نونم چه کار کنم. همین که شما بگوین نونم چه کار کنم، خودت وسطی. آبروما چه کار کنه؟ بابا ان الله یدافع عن الذین آمنوا ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. ببینید اینا رو برای چی به ما گفتن؟ میگه بابا هیچ جنبنده ای نیست که خدا به عهده گرفته از رزقش. پس رزقم چه کار کنم یعنی چی؟ من هم قسمه که چرا یه مدتی هم تو قسمه خوردیم که رزقمون چه کار کنیم، رفتیم معلم شدیم که یه رزقی داریم، هم خوشحالم که رفتم معلم شدم، چون رشتم رشته‌ای بود که یه جای دیگه هم میتونستیم بریم، میگم لطف خدا بود. خوشحالم که خیلی دغدغه رزق نداشتم، چون مرحوم شهید بهشتی اینا توصیه کردند و ما هم پذیرفتیم. هم قسمه که همینم زیادی بود که یه خوردم دغدغه داشتیم، باید همینم نداشتیم. یعنی ما اگه تو دل انقلاب رفته بودیم و قصه اینم که بریم معلم بشیم و نداشتیم، بیشتر نتیجه میگرفتیم. بعضی رفقامون این کار کردند، بعضی رفقامون تو اوج این اصلا دنبال هیچ شغلی نرفتن، اسمشون هم نمیارم، خیلی هم خدا رو شکر توفیق پیدا کردن. این این هست دیگه. هر چه ما خودمون رو آزاد کنیم در فضایی که میتونیم، خب معلومه است که خدا بیشتر ظهور میکنه، چون اون مطلقه. ببینید خودش به عهده گرفته است. یعنی مثال حضرت امام داره بزنم، وقتی حضرت امام اومد به میدان وظیفه، نظام الهی طوری ساخته شده است که اینا رو تامین میکنه. خود دین تامین، روحانیت الان کی تامین میکنه؟ دین تامین میکنه. مردم دست آقا را هم میبوسن مجتهده و خمس و سهمینشون رو به آقا میدن. دین تامین میکنه. وقتی انسان خود را از قیود آزاد کرد و حقیقت خود را دید، رب خود را مییابد و این همان لحظه فناست که در عین فنا شاهد حق است. فنا یعنی چه؟ یعنی دیگه خودش را به عنوان یک موجود مقید محدود نمیبینه، اما خودی که شاهد حق است دارد. ببینید در عین حال شاهد حق است، یعنی با چشم حق داره حق رو میبینه. اما کیه که داره حق رو میبینه؟ این که حس میکنه که حق در صحنه است، این خودشه. اما خودش هم میبینه که داره حق رو میبینه، یا حق دیدن رو حس میکنه فقط؟ منزل آخر رو دارم میگم. اما یه منزل هست که میبیند که خداوند مفتخرش کرده است به دیدن خودش، یعنی به دیدن خدا. بعد جناب خواجه می فرماد این هنوز به توحید نرسیده است. خدا بازم به این نور میده، دیگه این حالا فقط خدا دیدن میشه. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. خب حالا اینجا علامه تو همین متنی که دارین جلودون می فرماد، خب معلومه است یه فنای افعالی دارید. فنای افعالی رو دارید، یعنی شما وقتی حقیقت براتون روشن شد، یه لحظه میبینید که تمام این حرکاتی که در این عالم هست ریشه در اون حقیقت روشن داره. نمونهش تو خودتون، شما وقتی منتون براتون روشن شد، میفهمید درک شما، فهم شما، شنیدن شما همه ظهور چیه؟ ظهور اون حقیقت روشنه. حالا همین جلوترش ببرید، اون حقیقت روشن وحدانی، میبینید تمام این افعال صورت اراده اونه. این میشه توحید افعالی. رزقنی الله و ایاکم. حالا یه خورده بیشتر قیدتون رو آزاد میکنید، بازم نمیذارید که هیچی از خودتون جلو بیاد. میبینین عجب، این افعال الهی همه جلوه اسماء الهی است. این میشه توحید صفاتی. اون بود چی؟ توحیده؟ توحید افعالی. اصلا توحید یعنی چه؟ یعنی یگانه‌ای که همه فعلا مال اونه. اینا میگن توحید افعالی. توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی یگانه‌ای که تمام این حیات و قیومیت و علم و اینا مال اونه. اصطلاحا میگن توحید صفاتی. در توحید صفاتی شما چی میبینید؟ اسماء الهی میبینید. درخشان، نه مثل این که دستمون رو میبینیم، درخشانیست در عالم یک حقیقتی به نور الهی. خب حالا بازم قید کم کنیم، چون در توحید صفاتی هنوز شاهد و مشهود وسط هست. شاهد حق که چی برش مشهوده؟ حق. خب حالا اگه بازم این نور توحید به این بخورد، بازم هی خودشون بکش عقب، یه مرتبه توحید ذاتی پیش میاد که جز حق اصلا در صحنه نیست. حالا اینا بحث میخواد. علامه طباطبایی جنبندی میکنن، میخوان این تکشا با هم بخونیم. صفحه 65 پاراگراف دوم میگن و از اینجا آشکار میشود که خداوند سبحان حقیقت نهایی هر کمالی است. با این مقدماتی که گفتیم انشاءالله به لطف الهی آروم آروم به اینجا میرسیم. زیرا که دارای هر کمال و جمال صرف و نیالوده است، یعنی علم محض است. پس هر علم محدودی به اون ختم میشه که علم محض است، حیات محض است. و نیز قرب و نزدیکی هر موجودی به او به اندازه قیود و حدود عدمی اوست. یعنی هر چه نداشته باشد این قیود را، هر موجودی به اون. علم محدود به خدا نزدیک است یا علم مطلق؟ علم مطلق. پس شما هر چی علمتون را آزاد کنید از منیتتون و از محدودیت‌ها، به قرب خدا نزدیک میشین. تو اتحاد بین عالم و معلوم هم داریم. و نیز آشکار میگردد که رسیدن هر موجودی به کمال حقیقی مستلزم فنای آن موجود است. چرا آقا؟ فنا یعنی چی؟ بگو خودتون. رفع محدودیت. فنا یعنی رفع محدودیت. اگه شما هی محدودیتونو کم کنین به مطلق مگه نزدیک نمیشی؟ حالا اگه محدودیتونو به کل کم کنین خب میشه فنا. فنا که نابود یا نفله شدن نیست. فنا یعنی در حضوری که حضرت حق هست خودتون را به حقانیت حق در عالم حاضر کنید. یعنی به اسلام میگن انسان اونجا حقانی میشه. حقانی میشه یعنی چه؟ به چشم حق میبینه، به گوش حق میشنوه. مگه نه در روایت که بی به کمک من، به نور من میبینی، به نور من میشنوی؟ اینجوری میشه. خوب جمله یه با. و نیز آشکار میگردد که رسیدن هر موجودی به کمال حقیقی مستلزم فنای آن موجود است. چون رسیدن به کمال حقیقی مستلزم فنا و از بین رفتن قیود و حدود ذاتی یا عرضی به تنهایی است. باید همه اینا رو بذاریم کنار. عکس مطلب نیست، صحیح هست. هر چه قید داشته باشیم چیه؟ دوریم. دیگه بکشید خودتون. مسلمون و کافر نداره. یک دوست روایت اینجا هست، جایی نگوید اما بخونید. میفرماد حاتم بهشتی است، کسرا بهشتی است، به اندازه بی قیدی با رکوع و سجده کسی به جای نه. بی قیدی، این رکوع و سجده شما رو باید بی قید کنه، شما رو باید هیچ کنه. بر همین میفرماد حتی دیگه یه روایت دیگه هست، نه همه موحدین میرن بهش. هر چه دینش، هر که دینش حق تره قربش بیشتره. اسلام یقینا دین حق است، اما به شرطی که ما استفاده کنیم. حالا بعد روایت را میخونیم. بله خب این جناب حالا کسرا، چون تو روایت کسرایی که روایت میگه غیر کسرایی است که گاهی تاریخ میگه. کسرای روایت یعنی کسرایی که عدل حاکم کرده است. گاهی اینجا با تاریخ ممکن است. حاتم قید مالداری رو زمین گذاشته است. خب به همه اندازه قیدش کم شده است دیگه، پس به همه اندازه نزدیک شده است. حالا کسی خیلی نماز بخونه ولی جون بکنه یه ریال از خودش جدا کنه، این درف قربه بیشتر است یا اون؟ چه معلومه که بله. فنا رو خیلی خوب معنا کردن. یعنی فنای هر موجودی نیز مستلزم بقای حقیقتش به تنهایی است. یعنی دیگه حقیقت خودش را پیدا میکنه. شما هر چه خودتون از این محدودیت ها با چشمتون بخواید همه چیزا ببینید، با گوشتون بخواید همه از نو آزاد بشین، به حضور برید، به حضور برید، میبینید انگار جور دیگه شد عالم. هی جلو میتونیم بریم. بله وقت این آیه خیلی دیگه معنی میکنه بحثوا. ببینید آیه را، کل من علیها فان، یعنی همه این کسرت ها که توی عالم فان، فانیه. و یبقا وجه ربک. وجه رب یعنی چی؟ یعنی او حقیقت همه اینا. وجه رب ذوالجلال و الاکرام. دیگه بحثا من تمام میکنم. اون روایت رو هم خودتون میخونین. این روایت صفحه 73 رو من میخونم و انشاءالله میتونیم نتیجه بگیریم. بفرما. ها خب میفرماد که چی؟ اگر که آیه رو میخونین میگه ما اونها را از خودشون یادشون میبریم. میفرماد اگه کسی بدی کرد ما پدرش در میاریم. چطوری پدرش در میاریم؟ از خودش فراموشی خودشا بهش میده. خب این دیگه بعد بخ میشه دیگه، فانساهم خودشون را، انفسهم. بس ببینید خود چقدر آیه تصدیق میکنه. حالا اگه ما لطف خدا نصیبمون بشه خودمون رو یادمون میارد که آقا خودتی، خودت چی هستی، خودت دو سر هر دو حلقه هستی، به حقیقت به هم تو پیوستی، تو چرا از اینجای تو عرش. بله این آیه العارف من عرف نفسه فاعتقها، خاطرش هم اینجوری است. ما اولین جلسه ای که خدمت حضرت آیت الله حسنزاده با دردست با هزار ناز و کرشمه ای که حضرت آقا کردن، میگفتن بابا سراغ من اومدین چیکار، برین سراغ یه آدم حسابی. اصلا رو نمی کردن هیچی. بعدش هم نشستن گفتن آقا شما خیلی دزد ناشی هستید. گفتیم چرا؟ گفتن دزدی زرنگ میره طلا و جواهر میدزده، دزد ناشی میره به کاه دون خونه میزنه. خب حالا کاه بایسته، شما از اون دزد ناشی اومدین به کادون زدین، پاشین برید. یعنی جدی میگم، یعنی اصرار داشتن که حالا ما هم گفتیم حالا هر چی خودتون میگین این حرفا. بعد از مقدمه این روایت رو خوندن، حقیقتش ما به عمقش اونجا پی نبردیم، شروع خوبی بود در حدی که یکی از روایت هاییست که من خیلی باش زندگی میکنم، ولی بیش از اینا این روایت حرف داره. میفرماد که العارف من عرف نفسه، خودش رو پیدا کنید، تموم نیستا، فاعتقها، حالا خودش رو آزاد کنه. درسمون درست میشه یا نه؟ اول بفهمی که اون درخشش واقعی که باید پیدا کنی این تنت نیست. خب حالا این من رو که پیدا کردی، این رو اگر از محدودیت آزاد کنی به باطن باطنت میرسی دیگه. باطن همیشه نسبت به ظاهر چیه؟ محدودیتش کمتره دیگه. فاعتقها، پس عارف اونیه که اول خودش میشناسه، پس تنش خودش نمیدونه، با چشم تنش خودش را نمییابه، خودش با خودش مییابه. بعد چی؟ فعتقه ها، آزاد میکنه خودش را، و نزه ها من کل ما یبعده ها، خودش را از هر چیزی که اینا دور میکنه از خدا آزاد میکنه. خب اگه شما بشینید فکر کنید ببینید آقا این اندازه قضا کافیه است، بیشترش میشه چی؟ شما را از به تن دون نزدیک کنه. اون اندازه ای که شما را فشار گرسنگی را کم میکنه خب خوبه. آقا مثال میزنیم، آقا ما این اندازه پول برای اینکه یه زندگی سالم داشته باشیم کافیه، خب بقیهش رو ما نیاز نداریم. حالا شما یکی از بدبختی های امروز جامعه یعنی نیست، یارو سه جا کار میکنه، در صورتی که اگر سلامت به تسلامت بخواد زندگی کنه یکیش کافیه، اون دو تاشو میداد به تو تا که بیکارن. حالا شما هی بخواید یقه اینا رو بگیرید، یواش یکی میداد یه جا دیگه کار میکنه. باید آدم شند. حالا خیلی خسته دون که ادب خیشاقو ما داشتیم، عموی بابا ایشون یه خاطره برای ما میگفت خیلی قشنگ بود. گفت تو بازار مسگرا یکی بود، این دوز بود. بعد خب طبق قاعده اینقدر بالاخره مشخص شد که دستاشو زدن، بعد بازم دزدی کرد. بعدن این پی پاها رو میزنن که دیگه نمیتونه راست واسه که بخواد به چیزی بدزدی. میبینید همینطور هی دزدی میکرده، اینا هم هی حدود الهی رو براش جاری میکرد. بعد یه روز دیدن که گوشه بازار مسگره یه دیگ داره خودش راه میره، نگاه کرده دیدن خب اینه که دست که نداره که دیگ برداره، پاوم که نداره دیگو انداخته رو خودش، آداره چهار دست پا میره. میخواید چه کار کنید؟ این که من عرض کردم تا ما اگه میخواید این انقلاب اسلامی ظهور کنید باید کار فرهنگی عمیق، نه از این کار فرهنگا که ما تو درس دانشگاه دانشجو دادیم، نه، به سبک انقطاع، به سبک رجوع الی الله، نه به سبک ترسیدن از بهشت.
یارو میگه که خب خمسمو میدم که بهشتم ببرن آ ثروت رانتم که میدونین که بعدم میگه خب چیزی نیست که خب میبینین هم این باید بعدش بیاد از بیش از اون که نیازش است. ببینید این دورش میکنه دست خدا. شما این انقلاب که منجر به ظهور وجود مقدس حضرت میشه با یه فرهنگ خاصی میشه. بنابراین شما اگه دغدغه حیات وسیعی در این عالم دارید باید عرفان را به این تاریخ برگردونید. ما دینمون و سیاستمون که جدا نیست که ما عین دینداریمون عین سیاستمونه و عرفان عین دینداری یا سیاستمون هست. یعنی شما این نایی که بخونید هیچ وقت بدنتون نمیلرزه، تسلیم نمیشین. و نیست چرا میخواست تسلیم بشه بعد از اینکه اومدن گرفتن تا نزدیکای اهوازا؟ دین نداشت، خودشا داشت، میخواست تسلیم بشه. امام بود که امام نبود ما بدبخت شده بودیم. امام هم یعنی عرفان، یعنی خدا رو در صحنه داشتن. وقت دونا نگیرم با از این روایت ها. پس به این نتیجه رسیدیم که ما باید به این معنایی که علامه گفت خودمون رو پیدا کنیم. خودمون خود خودمون هم وقت پیدا میشه و خود خودمون خود خود خودمون پیدا میشه با همین سیری که قید ها رو کم کنیم میرسی به خدا. به این دلیل روایت های ممتدی رو علامه آوردن. پیشنهاد هم اینه که همه این روایت ها را به خوبی مطالعه کنید به لطف الهی. این مسیر رفقا مسیر خاصیست، نتیجه خاص خودش هم داره. نه بی خودی ما بقیه را تحقیر میکنیم، نه اگه میتونیم از این مسیر حرکت کنیم به مسیرهای دیگه میریم. مرحوم ملا صدرا میگه که اگر استعدادیست که میتونی تا حضور خدا جلو بری، اگه به کمتر راضی بشی خلعش اون دنیا حس میکنی. اما عکسش، اگر نه استعدادمون استعدادیست که نه مسلمونیم، نماز بخونیم، حرام و حلالمونه میکنیم، احساس هم میکنیم این حدمونه، روز قیامت هیچ قصه ای نداره چون که خلعی نداره که. پس ممکن است حضرت امام اون دنیا قصه بخوره ولی این آبدارچی امام قصه نخوره. چرا؟ آبدارچی امام راست وسعش عمل کرده و خلایی نداره. حضرت امام با این همه وسع ممکن است که بعضی وسعاش رو معطل گذاشته باشه. اونجا حالا براش پیدا میشه. مثال دارم میزنم که وقت خب راه عجیبی است. جمع بحثم پس این شد که حضرت علامه خواست این راه رو هم جلوی ما اگر که آمادگی شد داریم باز کنیم. فقط آخرین حرفم اینه، این راه آقا وجودی است. ببینید اینا عنایت بفرمان. وجودی یعنی چی؟ یعنی همین طور هی هست و نیست. ببینید این مشکل وجود فرقش با ماهیت اینه، این ستون ها هست، اینا میگن ماهیت. خب این ستون هست ولی وجود در عین اینکه تجلی است تشکیکیست، اصطلاح هم میگن دیگه. تشکیکی یعنی چه؟ یعنی هر جاشه که میرسی یه جاش هست شدت بیشتر داره. حالا نسبت به اون بالا که شدت بیشتر داره این چیه؟ این نیست. برای هر چی بری میبینی که انگار جا داره بری. برای همینم در مقام خوف و رجا آدم میگه خب این که نشد. حضرت امام فرمودن من دو در تمام عمرم دو رکعت نماز نخوندم. به خدا راست کن شما خودتون در سوق ربوبی مقام احدی و فنای ذات به ذات ببرید. حالا شما حساب کنین اونجا باید مقام شاهد و مشهود باشد یا همینم هم که باشد کار خراب میشه. در مقام فنای ذاتی حالا امام داره میگه که آقا من در مقام محمدی صلوات الله علیه و آله که خودم رو مقایسه میکنم، اونا میگن صادره اول، مقام تعین اول. ببینه نیستم، یعنی همینه. و تا اینجا آدم جلو میره که نه، اون دو رکعت نمازی که ایشون به رسمیت میشناسد که نماز وجود مقدس پیامبر است، نه نخونده است. یه بنده خدا هم فکر کنید که خب مثل یه بی نماز نماز نخونده. اینا یه مقامی است زبان خودشو داره. این سیر سیریه که هی هست و نیست. این که میدونم خستتون میکنه، اما من میدونم رفقا میپرسن که آقا ما برزده بودن که ما سه تا که گفتین کدوماشین؟ بنده با فرض این که شما اون اولین دارم با اون حرف میزنم، شما همونین که در مقام انقطاع. اگه نه نمیدین که بیکار بودین بیاین تو ماه رجب که نه واجب کردن روزه بگین تا مسجد بیاین تو این حرفا با حوصله دونم سر بره اینا. یعنی طلب انقطاع است. طلب انقطاع هست و نیست. چرا؟ چون روبرودون وجود قرار میگیره دیگه. حالا این وجود هم که خیلی ناز داره، شما میدونین دیگه، که آنی که میگویم خب کو، میبینی که نیست. بعد میگوی نیست، میبینی که هست. این ظهور و خفا را میخوام بگم، تشکیک را میخوام بگم. بنابراین باید بشناسین تو چه راهی قدم میگذارید. این راه راه خاص است. بله، هرچه تواضع بیشتر بکنید بیشتر میاد. اما دوباره وقتی که میاد شما حس میکنید دوباره در حجاب میره از جهتی دیگه، تا شما دوباره در از این محدودیتاتون آزاد بشین. خب چرا دارم اینا رو میگم؟ یعنی این را اگر شروع کنید و مقید باشید، آروم آروم به برکتهای خاص میرسین. حضرت آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله به همین رابطه یه غزلکی کوچولو دارن، من تو قسمت مراقبم خوندم، دلم میاد اینجا بخونم. دستگاه داره این حرف، ایشون تو این دستگاه دارن با ما حرف میزنن. حرفشون این است که رباید دلبر از تو دل، ولی آهسته آهسته، ظهور میخواد. مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. سخن دارم ز استادم، نخواهد رفت از یادم. چه گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته. ببینید نه، دقت کنید، این مسیر مسیری است که شما به پدرتون در بیاد با این کبرتون. من به شما قول میدم اونایی دون که هنوز حب دنیا دارید، یک سال طول نمیکشد حل میشه. اما خب به دنیا که هر شد که چیزی نیست. بعضیا خیلی هم میگن انشالله میشد این خب به دنیا نداریم، حل میشد. بعد خب بای دیگه هم حل میشد. آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب و ریاسه، روایت دارین دیگه. میرین جلو میرین جلو میرین و اصلا دلتون هم نمیخواد اصلا اسم دونه کسی بیاره. حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی فرمودن خدا میدانه اگر تمام اینا که دارن میگن عجیبه سی ادعاوا. ببینید من بی سواد نادان حاضر نیستم یه ادعا بکنم که حکم دروغ داشته باشه. رک بهتون بگم دیوونم دیگه، خب نمی کنم. آقا من مواظبم با این همه پایین بودنم که یه ادعا نکنم که حکم دروغ داشته باشه. این مرد الهی که اینقدر مواظب خودش است و برا ما مسلمه مسلمه، ببین چه ادعایی میکنه. میگه اگه تمام اینا که دارن میگن مرگ بر فلانی، ببخشید درود بر فلانی، بگن مرگ بر فلانی، هیچ فرقی برابر نمیکنه. این آقا دیگه هیچی جلوش نیست. ببینید چقدر قید داره از خودش آزاد کرده سا. این همونه که وقت ببینید حالا حضرت باقر به یزید جعفی چی میگن. میگن اگه کل مردم شهرت بگن هازا رجلون مسی، این مرد بدیه، و تو ناراحت بشی از ما نیستی. از ما نیستی یعنی چه؟ یعنی تو وادی ورود به اون شهودای ما نیستی، آدم خوبی هستی، بهشتم میری. منظوره از ما نیستی هم باید تو فرهنگ خودشو معنی کرد. حضرت آقا میفرمان استاد ما به ما گفت این راه راهی است که حل میشه مشکلات. ورود کنید، درگیر بشین، تحمل کن که سنگ بی‌بهایی در دل کوهی شود لعل بسی قابل، ولی آهسته آهسته.
مزن از ناامیدی دم. من این دو سه جلسه یه چیزی که خیلی اذیتم میکرد این که بعضی رفقا یه مقایسه بیجا میکنن که خب حالا ما که انگار سواد نداریم، ما خیلی اینا رو نمیفهمیم، ما با بقیه هم مقایسه میکنن که یقین ما را نمیشد، ما نمیشیم. این یه رجوع است، با رفع قید حل میشه. اینا که سواد نمیخواد آقا. مزن از ناامیدیدم که آن طفل دبستانی شود دانشوری کامل. ولی آهسته آهسته، این آهسته آهسته این راه را ول نکنی. اصطلاحا میگن عزم، عزم. چرا به پیامبر، به بعضی پیامبر گفتن اولول عزم؟ اینا اینا تصمیم کلیشون این است که آقا من باید از این قیدا راحت بشم. این شیخ بازی ها، نمیدونم صوفی بازی ها، اینا مسخره بازی، باید راحت بشم که مثلا حالا بعد یه کاری کنیم پشت سرمون حرفی بد بزنن. ما چی میگن که هست این صوفی هایی که یه کاری میکنن که بعدشون رو بگم با ملامتیه؟ ما این مزخرفات رو قبول نداریم. ما مسیری را میریم که خدا یواش یواش مسائل حل میکنه. ما مسیر را باید درست بینیم. میدونم خستتون کردم، اما باید در آخری حل بشه، چون بحث من ناقص و ترسم به خطام بیفتید. میگم آقا ما یه مسیری داریم. میگم خدا ما اومدیم، خودت به لطف خودت درستش کن که من اون آبروی که تو میخوای یا داشته باشم، اما این آبروی که خودم میخوام چهار چنگولی نگرش دارم، ما اینو نمیخوام. خدا حتما العزت و لله و للرسول و للمؤمنین، اونا که به من ربطی نداره خودش میده. شما چرا اینقدر میخوای دنبال این آبروهای مجازی باشی؟ به نور دانش و تقوا شود گمگشتگانی را، شود یعنی میشه، به نور دانش و تقوا شود گمگشتگانی را به حق آورد از باطل. یعنی میشه گمگشتگانی را از باطل به چی آورد؟ به حق. ولی آهسته آهسته حوصله کنیم. ما این درسای عرفانی ها معتقدیم به همین روش علامه میتونیم به جامعه برگردونیم. البته من امیدم اینه که حتی اگه میشد خودم بشینم یه قلمی بزنم یه خورده نرم تر از این قلم، این کارم بکنیم خوبه. یعنی متن علامه اگه عربی رفقا میدونستیم خیلی راحت تر بود. جالبه متن علامه راحت تر از متن فارسیشه، ولی خب دیگه ما گیر بودیم تو این ترجمه. همای عشق ما را برده، من قول میدم یه حرف که میزنم برای همه تون صادق است. همای عشق ما را برده با خود دربر دلبر، از این منزل به آن منزل. ولی آهسته آهسته، خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت، به حقیقت این بانوی بزرگی که تمام حجابها را برای داشتن علم بی معلم، عالمی که به تعلیم معلمی عالم نشده است، طی کرده است، پروردگار ما را در میهمانی حضور و ملاقات خودت بیشترین الطافت رو از ما دریغ مفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.